در سخارج تهارت جلسه 76 یک شنبه 7/3/91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که طبق دلیل سوم و چهارم، دلیل سوم گفته شد که اگر استصحاب بگیم جاری نیست در جایی که متنجس، خشب متنجس بشود زغال، استصحاب جاری نیست و عمومات فوقانی هم نمیشه به اونها تمسک کرد برای حکم به نجاست. بنابراین نه به دلیل میشه گفت نجس است نه به اصل. قهرن نوبت به قاعده طهارت میرسه. منتها عرض شد که قاعده طهارت بنابر مسلک مثل محقق خویی و معروف بین اصحاب مشکلی نداره، قاضی طهارت تمسک میشه. اما بنابر مسلک مثل شهید صدر و محقق تبریزی قدس سرهما که میگوین قاعده طهارت مال جایی است که شیء مشکوک مسبوق به نجاست نباشه، اونجا قاعده طهارت جاییه. بنابراین مسلک مشکل می شود تمسک به قاعده طهارت. چرا؟ چون شبیه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل. حالا من یه مثالی از البته این مسئله محل اختلافه و طبق یک نظر اشکال هستش. حالا عرض میکنم اگر مولا اینجوری گفت که اکرم زیدن الا ان تعلم انه فعل حرام، اکرم زیدن الا ان تعلم انه فعل حرام، حالا زید یک کاری را انجام میده که شما به نحو شبهه حکمیه نمیدونید این کار حلاله یا حرامه. یه وقت کاری انجام میده میدانید حلاله، خب معلوم. یه وقت کاری انجام میده که میدانید حرام است، اینم معلوم. اما یه وقت کاری انجام میده که به حسب شبهه حکمیه شما نمیدونید. الان که نمیدانید اینجا جای تمسک به این دلیله که بگیم بله واجب اکرام ایشون، چون ما که نمیدونیم شک داریم شاید حرام نباشه. یا اینکه نه، اینجا جای این است که بریم فحص بکنیم و اگر فحص نکه فحصمون به جایی نرسید نمیتونیم به دلیل تمسک بکنیم. خب در این جا قد یقال که تمسک نمیشه کرد، به دلیل نمیشه تمسک کرد، چون این فعلی رو که انجام داده نمیدونیم حلال یا حرامه. پس بنابراین تمسک به این دلیل نه، چون این فعل اگه در شهر حرام شده باشد خب بنابراین غایت حاصل شده. تعلمه ما که میدونیم تعلمه، ما که فلزا گفتم تعلمه انه و فعل حرامن. اگر این حرام باشه من الان میدانم که فعل حراما، اگر این حرام باشه در شهر، من حکم شهر نمیدونم که اینو حرام کرده یا حرام نکرده. اگر حرام کرده من میدانم که او حرام انجام داده. اینجا صادق نیست که من شک دارم و نمیدانم، نمیدانم شک دارم، این در جاییست که حکم مسئله رو میدونم، نمیدونم کاری انجام داده یا نه، یا کاری که انجام داده اصلا نمیدونم فعلی از او صادر شده یا نه، یا وقتی هم نه فعلی که صادر شده نمیدونم اون کار حرامه است یا نه، اون کار حرامه نیست. خب اینجا اشکالی نداره، مثلا داره به مرئی نظر میکنه، خب شاید محرمش باشه. یه وقت اصلا نمیدونم نظری به مرئی کرد یا نه، خب یه وقت میدونم نظر کرد، شک دارم که این نظر به محرم است. اما یه وقت نظر به یک چیزی میکنه که الان من حکم شرعی اون چیز رو نمیدونم، که این نظر حلال شرعن به نحو کبرای کلی یا این نظر حرامه. اینو مثلا به عکس یه مرئه داره نگاه میکنه که نمیشناسه او رو، که محل کلامه بین فقها که به عکس زن نامحرم نگاه کردن حلال یا حرامه. و من الان شو به نحوی شو به حکمیه حکم اینو نمیدونم، فلذا نمیدونم فعل حرامن املا. آیا اینجا میتونم تمسک بکنم به دلیل یا نه؟ اینجا دوتا نظره. کسی که در اینجا اشکال میکنه ما نحنفی هم باید اشکال کنه. چرا؟ برای اینکه نمیدونه استحاله شده یا نشده. اگر استحاله نشده باشد خب میداند که این مسبوق به نجاست است، چون که اونجا اگر حرام باشد میداند که این فعل حرامه. بنابراین اینجا باید کسی که در اون مثال در اون فرض قائل است که تمسک جایزه، اینجا هم میتونه تمسک کنه و الا فلا. پس این مقام مثل اون مقام است، کلن علا مبنا. خب این بحث ما فعلا راجع به فهم تمام شد، و اما دو مصداق دیگر که آقور به ذکر برموده است.
همین را اگر اون شبه شبه مکنی باشه بلاخره این مکنی به حرام بودن محقق نشده، قایت محقق نشده، بنابراین
حتما تمسک با هم باید کرد. خیلی خوب، این نظر از سوالیه در اون در اون باب شما نه نمیدون. اگر اونجوری باشه میدانید که این چنین نظر نظره الی الحرام مردد بین دو حالت دیگه عرض میکنم دیگه، اینا دیگه مربوط میشه به همون بحث که آقایون اختلاف داره. و اما حکم خزف و آجر، بله ما تقویت میکنیم عدم صحت تمسک در اونجا. اما خزف و آجر، در خزف و آجر تمسک به دلیل در شبه مصداقیش میشه. اما در خزف و آجر دو قوله، بلکه میشود گفت سه قول اگر جدا کنیم، یعنی خزف رو جدا بحث کنیم، آجر رو جدا بحث کنیم که بهترین همین کار رو بکنیم. در مورد خزف دو قوله، یک قول این که در باب خزف استحاله رخ داده و این قول منسوب به شیخ طوسی رضوان الله علیه علامه و بعض دیگران است که در اینجا وقتی گل متنجس را کوزه کردن، کاسه کردن، سفال درست کردن، این استحاله حاصل میشه و بنابراین پاک. قول ثانی اینه که نه، استحاله حاصل نیست و نجس است. نه استحاله حاصله و نجس هم هستش. این در مورد سفال. در مورد آجر هم همینجوره. دو مسلک وجود داره و بعضی ممکن است در آجر بپذیرند استحاله را، ولی در خزف استحاله را نپذیرند. در آجر استحاله را میپذیرند به خاطر تعبد و روایت حسن ابن محبوب که راجب سنگ گچ سوال کرد و حضرت اونجا فرمودن ان الماء و النار قد طهرا، بنابراین که فقه الحدیث اون روایت این باشه که استحاله حاصل شده در سنگ گچ. خب سنگ گچ با آجر تفاوتی نمی کنه، از این جهت اونجا بگیم تعبد هست، ولی در سفال این دیگه مثل اون نیستش. سفال یک چیز دیگریست، تعبد در مورد اون نداریم، بنابراین خودمون که میفهمیم که استحاله نیست، تعبدی هم در مورد او وجود نداره. این احتمال این جهت هستش که کسی همچین افتراقی بین آجر و سفال بگذاره. بله؟ بله، ولی تفاوت میکنه با اون شبیه آجر، اشبه است به سنگ گچ تا خزن، چون میخواد القاء خصوصیت بکنه ممکنه تفاوت بذاره. حالا اقوال مسئله خیلی مهم نیست در اینجا، حکم مسئله چیست؟ ما حکم مسئله همونیست که در فهم گفته شد و افتراق بین این دوتا و فهم نیست، به این معنا که اینجا اوزه هست که آجر از تراب و زمین بودن بیرون نیومد و خزف هم همین چنین سفال بیرون نیومد، این همون گله که حرارت دیده اما حقیقتش عوض نشده، سفال همون گله که حرارت دیده و حقیقتش عوض نشده، فلذاست که قول به این که تیمم به اونها هم جایزه درست، چون این همون عرضه، همون زمینه، به آجر میشه تیمم کرد، به خزف هم به سفال هم میشه تیمم کرد، همونه، منطقه سفال از باب اینکه اگر گرد و غبار نداشته باشه اون مسئله دیگری است که آیا ما یتیمم و به باید یه چیزی داشته باشه که به دست بچسبه یا نه. خب ادعی که احتیاط میکنن یا فتوا میدن که باید در ما یتیمم و به چیزی باشه که یعلق بالید، از اون جهت، ولی از نظر ارزش اشکال نداره، فرض اونا به سنگ هم اشکال میکنه، تیمم به سنگ از همین باب محل اشکال که چیزی نداره که به دست بچسبه، ولی از نظر زمین بودن و اینکه استحاله نشده لایم بغل اشکال و فی. بنابراین اینجا اوضح از باب فهم هست، ولذا بعضی که در اونجا قائل به طهارت شدن و گفتن استحاله محققه در اینجا گفتن نیست، مثل جواهر، مثل همین جواهری که حاشیه بر قربه داره که ایشون در فهم میفرماید که حتما استحاله اونجا رخ داده، اما در اینجا مفهومات استحاله رخ نداده، چون اینجا امر عدم استحاله اوزده که این همون خاک طور تبدیل نشده، ماهیتش عوض نشده، همون، پس بنابراین استحاله نشده است، از راه استحاله نمیتونیم بگیم پاک، ولو صاحب عربه فرموده محل اشکال شک کرده ایشون، اما لایم بقی شک در این که استحاله رخ نداده. میمانه استصحاب، اگر ما استصحاب جاریست یا جاریست نیست، خب همون حرفایی که در دلیل دوم اونجا، دلیل سوم اونجا و چهارم اونجا زدیم، مسئله استصحاب مسئله رجوع به اون عمومات فوقانی اینجا تکرار میشه، مسئله نار اینجا تکرار میشه، لا فرق بین این مسئله و مسئله فهم از این جهات، کل ما قلنا در اونجا نعیده در اینجا. بنابراین معطلی در خزف و آجر وجهی نداره که ما در خود این دو عنوان بخواد معطل بشیم، ولی زمان وارد مقام بعد میشیم که مقام بعد مقام مهمی است و حیث مبنایی برای اینها داریم. مقام بعد این است که اگر شک کردیم در استحاله، آیا در اینجا حکم چیست؟ مواردی که شک در استحاله کردیم، ما تن قدس سر رو فرموده اگر شک در استحاله کردیم لا یحکم و به طهاره، در این صورت حکم به طهارت نمیشه. تنقیح مطلب این است که موارد شک در استحاله به طور کلی به دو قسم تقسیم میشه. طارتن چیزی که ما در استحاله شک کردیم از اعیان نجسه بوده، اعیان نجسه بوده، الان شک در استحالهش کرد. مثل اینکه اگر اثر فحم شد در اثر موندن زیاد در چاه و امثال این به شکل زغال در میاد، یا کود دادن به زمین، شک کردیم که آیا این حالتش عوض شد، به جوری که شک کردیم به حالت همون اثری باقی مونده یا تبدیل شد. پس دارتن در اعیان نجسه شک میکنیم در استحاله، و تارتن در متنجسات. در اعیان نجسه خودش دو صورت داره، تارتن به نحو شبهه موضوعیه و مصداقیه شک میکنیم، به این معنا که میدونیم اگر کلب شد ملح استحاله آخله، در این شک نداریم، و میدونیم کلب که شد ملح دیگه اسمش کلب نیست، در این هم شک نداریم. منتها شک داریم که الان این کلبی که افتاد در فلان نمکزار بعد از گذشته چند روز، نمیدونیم این مقدار زمان کافیست برای اینکه او تبدیل به نمک شده باشه یا نه، از این جهت شک داریم که حالا این تبدیل به نمک در این مدت شده یا زمان بیشتری باید بگذره. این میشه شک در استحاله در اعیان نجسه به نحو شبهه موضوعیه و مصداقیه. و قسم ثانی این است که نه، شک میشه به نحو شبهه مفهومیه، به این معنا که نمیدانیم واژه اذره یا واژه میته وضع شده برای چی؟ برای معنایی که بعد از تبدیل این صورت آیا باز نامش اذره هست، نامش میته هست یا نه، برای اعم وضع شده، آیا برای قبل از این حالت وضع شده این نام یا نه، این نام برای اعم از اون حالت و حالت بعدی که الان به اون صورت در آمده وضع شده، به نحو شبهه مفهومی. بنابراین یقع الکلام فی مقامه، مقام اول اونجاییست که به نحو شبهه موضوعیه باشه، که نمیدونیم الان این ساره کل این کرد ساره ملحن املا، آیا در این موارد استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. خب تارتن استصحاب حکمی میخوایم جاری بکنیم و تارتن استصحاب موضوعی. استصحاب حکمی بهم بگیم که الان ما نمیدونیم این بالاخره این کلب ملح شده یا نه، استفهام نجاستش بکنیم، استفهام نجاست. این استفهام تابع از نظر این که شبه مسلم شبه حکمیه است، بنابراین استفهام بقا نجاستش تابع اون مسلکی است که اگر استفهام رو در شبه حکمی کسی جاری بداند خلاف از این نظرش کال ندارد، ولی اگر کسی گفت استصحاب در شبهات حکم جاری نیست، این استصحاب از این نظر مشکل داره. بله؟ و اما الان این نکته رو که میگیم حالا این جواب شما، ولی اینجا مشکلی که ما داریم صرف نظر از این که استصحاب در شبهات حکم جاری میشود یا جاری نمیشود، این است که ما بقای موضوع را محرز نیستیم، نمیدانیم. اگر این استحاله شده باشه موضوع عوض شده، استثاب بقای نجاست معنا نداره. اگر استحاله نشده باشه فقط حالتش عوض شده باشه، بله جای استثاب هست. بنابراین ولو قائل باشیم به این که استثاب در شبهات و میگه جاریست، اینجا این مشکل وجود داره که باید احراز موضوع کنیم و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو احراز کنیم. این الان مشکوکه برای ما. بله بله، یعنی شکی در استحاله داریم دیگه. شکی حکمی هست این است که با این تبدیل حالتی که پیدا شده بالاخره حالت عوض شده، نمیدانیم اون نجاست باقی یا نجاست باقی. استحاله ولو نشده باشه اما تغییر حالت داده و نمیدونیم با این تغییر حالت، مثل همون حلیب که میشد جبان، حلیب که میشد جبان، احتمال میدادیم جبان شدنش متحرش باشه. اینجا هم شک در استحاله داریم، پس شاید استحاله نشده باشه ولی تغییر حالتی داده که شاید حکمش شرعاً عوض شده باشه. بنابراین ممکنه از استحاله شده باشه. نه دقت بفرمایید، من خیلی وقت کمه، اجازه بدید که من بتونم این بحثش رو لاغت این شبهش رو تمام کنم که فردام دیگه تمام بشه، چون روز آخر امسال فردا. ببینید شک داریم در استحاله، وقتی شک در استحاله داریم شک در بقای موضوع داریم، درست؟ که اون کلب باقی یا باقی نیست، چجور نجاست رو میخواییم استثاب بکنیم؟ این نجاست مال کلب بود، احتمال میدیم کلب اصلا نباشه. بله اگه کلب باشه حالتش عوض بشه، میگیم اون نجاست قبلا بود استثاب میکنیم، اما احتمال میدیم کلب اصلا ملک شده باشه، پس چجور ما استثاب بکنیم؟ اینه که استثاب حکم در اینجا مشکل داره، اما لعجل این که استثاب در شبهات عمومی جاری نمیشود بنابر مسلک اون آقایون، و اما لعجل این که احراز موضوع نکردیم، احراز بقای موضوع نکردیم. اگر بخوایم استثاب جاری بکنیم و از کسانی باشیم که استثاب در شبهات عمومی جاری میدانیم، مسبقا باید چکار کنیم؟ استثاب بقای موضوع کنیم. بعد که استثاب بقای موضوع کردیم، حالا استثاب حکم بکنیم. آیا استثاب بقای موضوع، استثاب موضوع میتونیم اینجا بکنیم یا نه؟ که قهرن وارد شق دوم میشیم که استثاب موضوعی بکنیم. آیا استثاب بقای موضوع میشه کرد یا نه؟ قد یقال لا، نمیشه کرد. چون شما استثاب بقای موضوع رو به چه نحو میخواد بکنیم؟ تارتن این استثاب به نحو کانه تامه و تارتن به نحو کانه ناقص است و هر دو جواب نمیده اینجا و صحیح نیست. اما کانه تامه یعنی چی؟ یعنی بیم اینجوری استثاب بکن، بگیم در این نمکزار یک وقت کلب بود، اون وقتی که این کلب راندن و فرستادنش در این نمکزار، و فرضتونم این باشه که غیر از این کلبی که ما فرستادیمش کلب دیگری در اونجا نبود. خب ما یک کلبی اینجا فرستادیم، حالا دو هفته گذشته، سه هفته گذشته، نمیدونیم کلب ملح شد یا نه. میگیم در اینجا کلب وجود داشت، الان نمیدونیم کلب وجود داره یا نه، استثاب میکنیم بقاء وجود الکلب را. نتیجه این که الان کلب در اینجا وجود داره چیه؟ بقاء کلب. نتیجه این که کل در اینجا وجود داره که اون چیزی که ما انداختیم در اینجا کلبه، همونی که انداختیم در اینجا به کلبیتش باقیه، چون کلب دیگری که سراغ نداریم، کلب دیگری که در این زمین نبود، همون موجودی که ما در این زمین انداختیم کلب بود، موجود دیگری به عنوان کلب در این زمین نبود. الان اگر شارع منو متعبد کنه که بگو در این زمین کلب وجود دارد، این لا یستقیم الا به این که اونی که من انداختمش در اینجا کلب باشد، تو کلب دیگری که وجود نداشت، چیز دیگری که وجود نداشت. خب این یه راهه که ما اینجور بخوایم. این اشکالش اینه که این اصل چه اصلی مثبت لازمه یه عقلیش اینه که پس اون چه که شما انداختید به کلبیت باقیه، پس استحاله نشده. شما مفاد کانه تامه را استصحاب میکنید برای استنتاج مفاد کانه ناقصه، یعنی میخواد بگید اون کلبی که من انداختم در این زمین اون چیه؟ کلب است، هنوز باقیه بر کلبیته، استحاله نشده. اینو با چی دارید اثبات میکنید؟ اون کانه ناقص است دیگه. کان هازا کلبا یکون هازا کلبا ثبوت شیئا لشیئا، میشه کانه ناقصه. هازا مشار به اون حیوانی است که انداختید در اونجا، هازا یکون و کلبن، اینو میخواد اثبات بکنه که این مفاد کانه ناقص است. با چی؟ با مفاد کانه تامه که الان شارع منو داره متعبد میکنه بگو در این زمین کلب وجود دارد، کلب وجود دارد به عنوان کلی. خب قبلا کلب وجود داشت، حالا هم کلب وجود دارد، لازمه عقلی این که کلب وجود دارد این است که پس این حیوانی که اونجا هست کلب است، تا کلب وجود داشته باشه. این کلب است، کلب هم که شد معناش اینه که استحاله نشده، چون ما عنوان استحاله رو که نمیخواییم، ما میخواییم کلب بودن رو ثابت کنیم تا بگیم این نجسه. بله؟ کلبی در اینجا هست. نه اون حالا بعدیه، اون استحاب کانه ناقص هست. الان به نحو کانه تامه داریم استحاب میکنیم، یعنی میگیم در اینجا کلب بود یا نه؟ در اینجا اون زمینی که خوب دقت کن، ما به کون الکلب هنا اثری براش نداره، اثری برای ما نداره، ما میخوایم بگیم این چی پاکه یا نجسه، درست؟ ما از راه کون بود کان هنا کلبا استصحاب این میخوایم به این برسیم، این میشه مثبت. نه واسطه خیلی جلیه، نه کلب اینجا بوده پس لازمه عقلش اینه که این کلب هست، این واسطه میخونه این کانه تامه، اما کانه ناقصه نه به اون نمیتونیم حالا عرض بکنم. اما اگر به این شکل استصحاب بکنیم کانه ناقصه یعنی چی؟ یعنی بگیم اشاره کنیم به این شی، بگیم این دو سه روز پیش، دو هفته پیش، یک ماه پیش کانه کلبا، الانم کلب، خب این دیگه مثبت نیست، همین کانه کلبم الانم کلب، این استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ گفتن این استصحابم اشکالی، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اگه استحاله رخ داده باشه موضوع قبلی باقی نیست، ما در باب استصحاب بقاء موضوع میخوایم، پس بنابراین این موضوع قبلی باقی نیست تا من بتونم بگم هازا اشاره کنم. در صورتی استصحاب درسته که مشارون الیه من یکی باشه، همونی که قبلا کلب بوده به همون اشاره کنم بگم حالام کلب، اگه استحاله شده باشه که اون باقی نیست. بنابراین نتیجه کلام چی میشه؟ که لا استصحاب حکمی در اینجا جاریه ولا استصحاب موضوعی جاریه. وقتی هر دو استصحاب جاری نشد، نوبت به قاعده طهارت میرسه و ما طبق قاعده طهارت باید بگیم این شیء پاکه. از این مطلب، یعنی مطلب ثانی، جواب داده شده به این که نه، استصحاب کانه تامه درست نیست، به همون جهت که شما گفتید مثبت، اما استصحاب به نحو کانه ناقص صحیحه و میتونیم به همین شیء اشاره کنیم، بگیم این قبلن کل بود حالا هم کل. چرا؟ برای اینکه در نظر عرف صورت نوعیه، یعنی کل دیگر، این مال چیه؟ موضوعش چیه؟ موضوعش چیست؟ موضوعش همونیست که شما توی معقول بهش میگید هیولا، تا اونا اسمش هیولا نمیدن، همونی که به حمل شایع ثنائی هیولا هست در نظر عرف اون وجود داره و اون حلقه اتصاله، صورت قبلی و بعدیه. در عرف هم همینجوره، میگن این معنی بوده، این کلب بوده شده مله، همین، نه اینکه محضن کلب، اون کلبیت معدوم بالمره شد از کتم عدم مل به وجود اومد، مثل ملی که مسبوق به سابقه نباشه. نه، یک موجودی را، یک شیعی را موضوع میبینن و اون باقی است. فلذا در قرآن شریف هم توجه بفرمایید، در سوره مبارکه قیامت، علم تکن ممنی یمنا یا یکون، یادم نیست حالا یکون یا یکون، یعنی آیا همین انسان قبلا منی نبوده که یمنا ریخته شده بوده؟ این عرف هم همینجور میگه، یعنی بین این و قبل یک موضوع واحدی رو میبینه که بله همین قبلا صورت معنوی داشته و الان صورت انسانی داره. بله، به همون شما کلب دیگه. حالا ما فعلا میخوایم یعنی کلب رو اثبات کنیم، موضوع را. پس بنابراین عرفن و عقلن، اینجا جاییست که عقلن و عرفن وحدت داره و استصحاب هیچ اشکالی نداره. اینجور نیست که عرف بگوید بالمره او فانی شد و به تمام معنا چیز دیگری از کتم عدم به وجود آمد تا موضوع باقی نباشه، بلکه حتی در این موارد در نظر عرف هم یک امر واحدی موجود هست که تبدیل حقیقتش شده، این وجود داره در لسان شارع، همین استعمالات وجود داره در لسان عرف هم وجود داره. بنابراین استصحاب جاری میشه، میگیم این اشاره میکنیم به این شیء که مشکوک است کلب شده یا نه، میگیم این قبلا کلب بود، فلحال کماکان حالا هم کلب. وقتی کلب شد، ادله داله بر نجاست کلب تطبیق میشه. اینجا یه اختلافی بین مرحوم امام رضوان الله علیه و بین بسیاری از اصولیین وجود داره که ما در مواردی که استصحاب موضوع میکنیم نیاز داریم به تطبیق ادله باز یا خود اون استصحاب متکفله کل مطلبه. امام میفرمایند ما استصحابات موضوعی که میکنیم فقط رسالت استصحاب اینه که بگه این موضوع هست، مازاد بر این چیزی نمیگه. این که این موضوعی که استصحاب گفت هست حکمش چیه، اون تطبیق ادله میاد میگه. یعنی شما وقتی کلب رو در خارج میدیدید چه میگفتید؟ گفتید هازا کلبون بلوجدان و کل کلبن متنجسون به حکم فلان روایت فلان آیه فلان فهازا نجسون، یه صغرا و کبرای تشکیل میده. اونی که متکفل صغرا بود علم شما بود، حالا این بعدی متکفل کبرا، کبرا رو تطبیق میکنید نتیجه میگیرید. در استصحاب هم ایشون میگه در استصحابات موضعی هم ما همین کارو میکنیم، میگیم چی؟ استصحاب میگه هازا کلبون، بعد اون دلیل کبرا میاد تطبیق و کل کربن کلبن متنجسون فهازا نجسون. این نظر مرحوم امام رضوان الله علیه. اما بسیاری شاید مسلک مشهور این باشه که نه، هازا کلبون استصحاب که میگوید بگو این کلب است، نمیخواد بگی که بگو واقعا کلب است، یعنی بگو آثارش اینجا هست. پس ادله استصحاب در حقیقت مفادش تعبد به آثاره، نه تعبد به موضوع فقط، تا بعد هنوز حالت منتظره وجود داشته باشه تطبیق کبرا بخوایم بکنیم. نه اصلا از اینجا ادله استصحاب چیزی که ما رو متعبد به موضوع خارجی میکنه، چون تعبد به موضوع خارجی فی نفس لا معنا له تشریعا، پس بنابراین از اول خود اون چیزی که داره تعبد به موضوع خارجی میکنه در حقیقت معناش تعبد به احکامشه، یعنی بگو احکامش اینجا نه خودش اینجا. بنابراین خود ادله این دو تا مسلک که امام اونجور میفرماید و دیگران اونجور میفرماین، اینا یه آثاری داره در موارد مختلف، مثل اینجا الان اثری برایش ظاهر نیست، اثر فنی باید چجور گفت، اما اینا یه آثاری داره که آیا خود ادله تطبیق میکنه آثار را، تعبد به آثار میکنه؟ اگه خود دلیل استصحاب تعبد به آثار میکنه، ممکنه بگیم ادله انصراف داره به آثاری که اظهره. همه ی آثار نه، اظهر الآثار ابین الآثار. پس با ادله استصحاب آثار ظاهره چشمگیر اونا بار میشه. اگه بگیم نه ادله استصحاب فقط تعبد به موضوع میکنه، نظر به آثار نداره، و اینم لغو نیست، وقتی لغو بود تعبد به موضوع که بعدن این موضوع برای کبریات قرار نمیگیره، نه همین مقدار که موضوع برای کبریات قرار میگه کفا در این تعبد، وقت نتیجه این میشه که کل ادله‌ای که آثاری رو بر کلب بار میکنه بر اون موضوع بار میکنه بار میشه، چه آثار ظاهره چه غیر ظاهره، چه جلیه چه خفیه بار میشه. این اثر این دو تا مبناست. حالا در ما رحنفی ما استصحاب میکنیم کان کلبن، قبلا که کلب بود حالا هم کلب، وقتی کلب شد حالا یا خود هازا کلبون ما رو متعبد به نجاست میکنه، یا تطبیق کبریات که الکلب و نجسون تطبیق میشه و ما نتیجه میگیریم که این نجسه. پس بنابراین نتیجه این شد که اگر شک که در استحاله کردیم و موردی که شک که در استحاله میکنیم از اعیان نجسه بود، در این موارد استصحاب موضوعی جاریست، بنابراین لا یحکم به طهاره بل یحکم به نجاسه، همونطور که ماتن فرموده. در این شق فرمایش ماتن درسته و حکم به طهارت نمی شود بلکه حکم به نجاست می شود، استصحاباً للحکم لا بل استصحاباً للموضوع، که ما استصحاب بقای موضوع رو می کنیم بنابراین می گیم نجسه. حالا در وقتی که تقسیم که کردیم برای خاطر همینه که در قسم ثانی که نجاسات که متنجسات باشه این حرف رو نمیتونیم بزنیم. و صلی الله علی محمد و آله.
نظر عرض مداخلات عرضی با آقا
مداخله نیست.
چه دیم که این حیولاش مونده؟ یعنی باید ما
حیولا اسمش نبرد.
حالا هر چی که هست.